ادامه درس 28.1.91 ادامه بحث خارج اصول استاد شبیری.
خب بحث ما سر این بود که آیا ترتیب بین مرجعات لازم هست یا لازم نیست. مرحوم آخوند فرمودن که ظاهراً روایت های ترتیب رو داره اینها فقط در مقام بیان اصل مرجعات، روایتی که دو یا سه یا بیشتر از مرجعات رو ذکر کرده نمیخواد ترتیب رو بیان کنه، در مقام تعداد مرجعات و شمارش مرجعات هست. این ابتداءً میفرماید، بعد میفرماید که شاهد بر این مطلب این هست که روایت های زیاد دیگه ای داریم که هر کدومشون فقط بر یک مرجع یا دو مرجع اختصار کردن. اگر بخوایم ما همه بخوایم ترتیب رو لازم بدونیم، باید همه این روایات رو علا کسرته ها مقید کنیم به مقبوله عمر ابن حنظله که این امر بعیده است. بنابراین ترتیب لازم نیست، هر یک از مرجعات مرجعیت داره. اگر در یکی از دو خبر یکی از این مرجعات باشه، در خبر دیگه مرجع دیگه باشه، اینجا باید مراجعه کنیم به اطلاقات تخییر و این اخبار ترجیح این مورد رو شامل نمیشه. خب اینجا دو مرحله بحث هست. یه مرحله این که اون روایاتی که دو یا چند مرجع رو ذکر کرده ذاتاً آیا دال بر هر لزوم ترتیب هستن یا نیستن. مرتبه دومی که اگر ذاتاً هم دال باشن، آیا قرینه خارجی که مانع اخذ به این ظهور باشه وجود داره یا نداره. اما این که بگیم ذاتاً در مقام بیان صرف مرجعیت این مرجعات هستن، این تنها در صورتی صحیح هست که ما بگیم این اخبار در مقام بیان نیستن و اهمال دارن، و الا اگر اطلاق این روایات رو بپذیریم بگیم در مقام بیان هستن، مثلا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در رساله قطب راوندی وارد شده ابتدا موافقت با کتاب رو مرجع قرار داده. این معناش این هست که اگر یک خبر موافق کتاب باشه اون مقدم است، ولو اینکه معارضش مرجع دوم که مخالفت عامه رو باشه دارا باشه. این اطلاق اقتضای مطلب رو میکنه که این خودش همین معنای ترتیبه دیگه. همچنین این همین بیان رو در مقبوله عمر بن حنظله میشه ذکر کرد. وجهی نداره که ذاتن بگیم این روایات در مقام بیان نیستن. یه خصوص مقبوله عمر بن حنظله که دار امام علیه السلام سائل در واقع حیف و طور مختلف مسئله رو ریز ریز شروع میکنه طرح کردن و ذکر کردن. این که بگیم فقط در مقام اصل مرجعیت هست، در مقبوله عمر بن حنظله به خصوص خیلی مستبعد هست. اما این که بگیم که اون قرینه خارجی آیا مانع اخذ به این ظهور میشه که مرحوم آخوند اشاره فرمودن، به نظر میرسه اون هم ناتمامه. توضیح و ذالک این هست که مقبوله عمر بن حنظله 5 تا مرجع ذکر کرد، 5 تا چیزی که یتوهم مرجعیت رو در این ذکر شد. اول اوصاف راوی. اوصاف راوی که گفتیم مربوط به حکمین هست، نه مربوط به راویه، اون که هیچی. دومیش شهرت رو ذکر کرد، سومیش موافقت با کتاب رو ذکر کرده، چهارمیش مخالفت با عامه رو ذکر کرده، پنجمیش مخالفت با قضات و حکام عامه، این پنج تا. ببینیم آیا میشه اون اولی که هیچی میمونه اون چهار تا، ببینیم آیا میشه اون چهار روایت دیگر رو به این چهار تا مقید کرد. در مورد
نه بحث اینه که حکم در حکمه این ما دیگه کاره ای نیستیم، تشخیص با حکمه اینه. در ابتدای مرحله هر یک از حکمه این که اوثق و اصدق و عدل بود قولش مقدمه، مستند کار نداریم. اگر نه اونا مساوی شدن قول حکمه این هیچ میشه، ما دیگه از این به بعد ما اصلیم و مستند از این به بعد. و الا قبل از این که به اصطلاح در ابتدا اگر بتوانیم قول مرجعات رو یکی از اینها رو مقدم بداریم دیگه رفتی به این بحث، اونو باید مقدم بشه که به مرجعات دیگه کار نداریم. به تعبیر دیگه در روایات دیگه که اوصاف راوی رو ذکر نکرده به خاطر اینکه بحث حکومت مطرح نیست، تنازع مطرح نیست، مستقیما میخواد ترجیح یک روایت بر دیگری رو مطرح کنه و مشکلی نداره.
اگه خود عدالت و رعیت رو مثلا بحث که داشتن کاشف بدونیم، یعنی بگیم این کمک میکنه به اون حکم در کشف روایت صحیح‌تر و روایت درست، یه نوری داره، یه معنویت ایجاد می‌کنه، نمی‌تونیم تفسیر بدیم به سایر روایات.
حالا اونو بحثش گذشت، اون که آیا در مقام آیا میشه الغا خصوصیت کرد از مقام قضا یا نمیشه، قبلا گفتیم نمیشه الغا خصوصیت صحیح. خب عرض کنم این اولیش. دوم شهرت هست. ما شهرت رو گفتیم که مراد از شهرت مقتوع الصدور هست، ترجیح مقتوع الصدور بر غیر مقتوع الصدور، اینجور معنا کردیم. گفتیم با توجه به تعلیل شهرت از باب مثال به یه معنا هست و خصوصیت نداره. خب حمل سایر روایات با بر این که یا هر دو دسته مقتوع الصدورن یا هر دو دسته مذموم الصدور هستن حمل مستبدی نیست، چون در اموری که مشهور اگر باشند و امثال اینها معمولا روایاتی که دو دسته روایاتی که هست هر دو دستش زیاد هستن هر دو مقتوع الصدور میشن. در اون جایی که مشهور نباشن خب روایات کمی باشن هیچ کدوم، اما اینکه یه دسته زیاد باشن یه دسته کم باشن خیلی زیاد نیستن امثال اینا. شما مثلا فرض کنید در بحث اینکه زوال حمره مشرقی یه ملاک هست یا استتار قرص ملاحظه بکنید، این هر دو دسته اشتهار دارن. یا این که فقط یه دسته روایات اشتهار داشتن دسته دیگه اشتهار نداشته باشن خیلی زیاد نیست. پس بنابراین حمل سایر روایات، اخراج این مورد از سایر روایات و حمل روایات بر صور متعارفه که یا هر دو دسته قطعی هستند، قطعی و صدور هستند، یا هر دو دسته ظنی و صدور هستند چیز مستبعدی میمونه. بحث موافقت کتاب، ما گفتیم اونی که مرجح هست این که یکیشون موافقه کتاب باشه یکیشون مخالف کتاب باید باشه، هم موافقت باید باشه هم مخالفت، یعنی باید کتاب دقیقا اون مطلب رو ذکر کرده باشه، یکیش موافق باشه یکیش مخالف باشه. با توجه به این که ما قبلا این اشاره کردیم که اکثر عمومات کتاب در مقام بیان تمام استثناها نیستن، مطلقات کتاب در مقام بیان خصوصیات نیستن و تعارضات عمدتا در کلیات نیست در جزئیاته، این که یه خبر موافق کتاب باشه یک خبر مخالف کتاب باشه خیلی زیاد نیست، خیلی زیاد نیست. اطلاق مقامی هم باشه مخالفت درست نمی کنه، اطلاق موافقت رو درست میکنه، ولی چیزی که یعنی اگر آیه قرآن یه مطلبی رو گفته باشه یه روایتی وجود داشته باشه که برخلاف آیه قرآن باشه این مخالف کتاب حساب نمیشه، چون اصلا اطلاق نداشته، مانع انعقاد اطلاق روایتی که مخالف آیه قرآنی هست که در مقام بیان نیست، این مخالف حساب نمیشه دیگه. موافقش یه جوری توجیه میکردیم، میگفتیم اینجا رو به اصطلاح
بیان شد و
میشه. نه نه، با اون بیانی که میگفتیم جایی که سکوت متکلم از بیان غیب حساب نمی کنه، بیانی که قبلا گذشت که جزء الله ولو جزء الله سکوت هست، چون آیه قرآن دال وجودی عدم ذکر مخصص دال عدمیه، میشه این روایت رو موافق کتاب طلب میکرد، اونا بحثش گذشت. ولی بحث عمدتاً این هست که مخالف کتاب، فرض کنید یک روایتی میگه حواف فلیتوفو بالبیت العتیق، یه روایت میگه که طواف باید در محدوده باشه، این مخالف کتاب نیست، چون کتاب خودش در مقام بیان خصوصیات نیست، در خصوصیات رو خصوصیت نداشتن در صورتی اثبات میشود که روایتی برخلافش نباشد. روایتی که خصوصیت اثبات میکنه مانع اصل انعقاد اطلاق مقامیه، اصل ظهور در اطلاق رو از بین میبره، اطلاق مقامی رو. پس مخالف قرآن میتونه اصلا اطلاق لفظی که نداشته که مخالفش تلقی بشه. بنابراین غالب موارد موافق، این که یک خبر موافق کتاب باشه یک خبر مخالف کتاب باشه ما نداریم. پس چرا در پاره ای از روایات به بحث موافقت و مخالفت کتاب اشاره نشده؟ حمل میشه بر متعارف که متعارف موارد بحث موافقت و مخالفت کتاب مطرح نیست. میمونه دو تا مرجح دیگه، یه مرجح موافقت با عامه، یه مرجح موافقت با حکام عامه و قضات عامه. خب این دو تا هم، اینکه چرا مثلا در روایت قطب راوندی عبدالرحمن بن ابی عبدالله این دوتا رو از هم تفکیک نکرده، خب خیلی راحت هست، اینا هر دوشون اولا معمولا اون چیزی که موافق عامه است موافق نظر حکامشون هم هست. اینی که تفکیک بین این دوتا مرجح دوتا ضابطه تفکیک زیادی نیست، علاوه بر این که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، یعنی در واقع روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو ناظر به نوع موارد بگیریم که اون چیزی که موافق عامه است موافق حکام و قضاتش هم هست، و اونی که مخالف عامه است مخالف حکام و قضاتش هم هست، و اون دوتا ضابطه در همدیگر منطبق هستن، خیلی طبیعیه. بنابراین هم نه یه ضابطه است، در نوع موارد یه ضابطه است، در قالب موارد یه ضابطه است، حمل کنیم در موارد قالب که این دو تا ضابطه بر هم منطبق میشن. در واقع محصل عرض ما این هست که مقبوله عمر ابن حنظله ریزکاری ها رو بیان کرده، مقسم در مقبوله عمر ابن حنظله اعم از متعارف و غیر متعارف هست، در سایر روایات خصوص متعارف هست. حالا این متعارف رو باز یه چیزی مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یه مقدار اوسع کرده، موافقه و مخالفت کتاب رو هم درج کرده، یه سری روایت دیگه مثلا روایت هایی که فقط مخالفت و موافقت عامه رو مطرح کرده، اون دیگه خیلی خیلی متعارف ها رو بیان کرده. جمع بین این روایات خیلی جمع راست پوسکنده و صافی هست.
فقط قرآن گفته
چی؟ فقط قرآن نداریم،
کم کار برده
نداریم، مثلا روایتی که جز مرجحات فقط قرآن گفته باشه نداریم، اونی که هست روایت عرض بدویه، روایتی که فقط موافقت و مخالفت کتاب رو ذکر کرده باشه نداریم. بنابراین جمع بین این ادله خیلی جمع پوسکنده است. حالا مقطع نظر از این که ما کلن از روایت های مرجحات فقط دو تا روایت از جهت سندی معتبر دونستیم، مقبوله و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، جمع بینانم. حالا منهای اون جهت من عرضم این بود حتی اگر این جهت هم بگذاریم کنار،
روایت های ضعیف و سند دیگه مرسلات رو هم پشت و وسط بکشیم، جمع بین روایت های اون مرجعات خیلی جمع فوسکنده و ساده ای هست. اینی که به نظر میرسه که ترتیب بین مرجعات لازمه و خیلی بحث خیلی سختی در اینجا
مانند جزء صدور فهمید چی
مقتوع، اونم همینه، یعنی نوع ما این مرجح در جایی هست که یکی از دو خبر مقتوع صدور باشه، یکی از دو خبر مضمون صدور باشه، و در غالب موارد یا هر دو خبر مقتوع صدورن یا هر دو خبر مضمون صدورن. باز اونم حمله متعارف میکنیم، اون روایت هایی که این ضابطه رو ذکر نکردن
یعنی
ناظر
کم استفاده
است. اون روایاتی که این ضابطه رو ذکر نکردن ضابطه های
روایت دیگه
چی؟ تو هیچ روایت دیگه ذکر نکرده. این که تو روایت های دیگه ذکر نکرده چون اون روایت ها ضابطه های پرکاربرد رو ذکر میکردن. این ضابطه در واقع مقبوله عمر ابن حنظله خواسته تمام ریزکاری ها رو هم بیان کنه، ولی سایر روایات در مقام بیانه. ببینید شما کتب فقهی رو نگاه بکنید، بعضی کتب فقهی هست کلیات رو بیان کردن، مختصرات به استثناها و قید و قوید و اینا کار ندارن. بعضی کتاب های فقهی یه مقدار بیشتر هست، علامه هلی نگاه کنید کتاب های مختلف فقهی داره، بعضی کتاب هاش یه مقداری از مقدار فقهی رو بیان میکنه، بعضی وقتی که بزرگتر پرتیسترش میکنه، گسترتر میکنه، بعضی گسترتر تمام ریزکاری ها و امثالی این همین جوره. در مقام بیان احکام ائمه معصومین گاهی اوقات با توجه به مخاطبی که وجود داره ضابطه های پرکاربرد رو فقط بیان میکنن، بعضی وقتا یه مقداری بیشتر ضابطه هایی که یه مقداری کاربرد داره اون رو هم بیان میکنن، گاهی اوقات تمام ضابطه ها رو، ولی ضابطه هایی که خیلی نادر هم کاربرد داشته باشه اونها رو بیان میکنن. بنابراین مقبوله عمر ابن حنظله اتفاقا حمله بر متعارف جزء روشنترین جمع عرفی هاست، از جمع عرفی هایی که خیلی روشنه، یعنی اطلاق و تقیید ها خیلی هاش خیلی روشن نیست، تخصیص ها خیلی روشن نیست، ولی حمله متعارف جز روشن ترین جمع عرفی هاست که خیلی بی دغدغه است و امثال این ها. خب این محصل بحث تذویر من مراجعه. اما بحث
این نکته رجالی از این استفاده نمیشه که مثلا عمر بن حنظله این که مخاطب همچین حدیث تفصیلی با اینا قرار گرفته خودش یک
بله ما نه عمر بن حنظله پیداست که یک آدم به هر حال چیز هست. تو بعضی روایات هست که عمر ابن حنظله رو امام میفرسته که برو به زراره مثلا فلان مطلب رو بگو، واسطه بین امام و زراره هست. شخص به هر حال برجسته ای بوده، شخص کمی نبوده در انت رسولی الی زراره، تو اون روایت هست، اون رو به عنوان پیغامبر برای فقیه برجسته مثل زراره قرار دادن، خودش نشانگر اینه که خیلی چیزها رو میدونسته و امثال اینها. او روایت های عمر بن حنظله مراجعه کنید، روایت های دقیق، روایت هایی که به جزئیات پرداخته کاملا وجود داره. خب بگذاریم بحث بعدی ما بحث این بود که آیا در موارد جمع عرفی بعد
ما روایت
تنجیم
نداره که
اینا رو پذیرش. نه هیچ نمیشه. مرفوعه زراره فقط هست که اون از جهت سندی معتبر نیست. مرفوعه زراره بذارید کنار. مرفوعه زراره اساساً مشکل سازه اینجا. مرفوعه زراره تو کل این بحث اگه مرفوعه زراره رو بذاریم کنار که مشکل ساز است، بقیه چیزها جمع کردنش خیلی ساده است. من و آقای سرد یه بحث مفصلی در مورد نحوه جمع بین مقبوله و مرفوعه و امثال اینها مطرح کرده، خیلی هاش تکلفات هست، من دیگه وارد اون بحثاش نشدم که چجوری بین مقبوله و مرفوعه جمع بندی کرد. عمده اینه که مرفوعه سند معتبری هم نداره و اصلا تعبیری که در مرفوعه هست، تعبیر متعارضان، تعبیری هست که در هیچ روایتی سابقه نداره، تعبیری که تو اون دوره هست مختلفان تعبیر میکردن. کتاب‌های چیزی هم که یونس ابن عبدالرحمن و به نظرم ابن ابی عمر کتاب دارن در مورد متعارضین، الغول فی الخبرین المختلفینه، اونا هم تعبیر، اون تعبیرهایی که اون موقع شایع بوده خبرین متعارضین نیست، خبرین مختلفینه. این خود اون تعبیر روایت عبدالرحمن ابن ابی روایت زراره هم این مخالف این مطلب هست. حالا تو پرانتز یه نکته رو عرض بکنم، این جمله معروفی که معروف هست امام زمان به امام مهدی اصفهانی فرمودن طلب المعارف من غیر طریق نا اهل البیت مسابق لانکارنا، خب یکی از اشکالاتی که به این روایت مطرح شده اینی که تعبیر معارف، تعبیر مسابقون، تعبیرات عصریه، تو روایات هیچ معارف به این لفظ و به این اصطلاح وجود نداره و معارف معنای دیگه است، به این معارف به اصطلاح این خب چیز نیست. خب این رو آجا توی همین جاری از دریا جلد دومش من تو جام شنیده بودم، این رو اونجا از ایشون نقل شده که در واقع میخوان بفهمینم اشکال نداره، امام زمان زمان فعلی داره صحبت میکنه، تو زمان فعلی کلمه معارف و مسابق مرسومه، لازم نیست
من غیر طریق نه،
من غیر طریق نه اهل البیت، حالا من غیر طریق نه امام، این که در زمان 1300 سال قبل کلمه معارف و مسابق مرسوم نبود این اشکال نیست، امام زمان خب الان دارن صحبت میکنن با اصطلاحات امروزی صحبت کردن، گیری نداره که این بخوایم این رو قرین قرار بدیم. ولی این بحثا در بحث مرفوع زراره نمیاد، چون مرفوع زراره فرض اینه که میگه زراره این مطلب رو گفته، روایات زمان معصوم علیه السلام رو داره حکایت میکنه، نمیگه که زمان علامه حلی امام زمان علیه السلام این مطلب رو فرمود که اون مشکل نداشته باشه. یعنی که به کار بردن کلمه متعارض یکی از مؤیدات ضعف این روایت هست، منهای بحث اینکه این سند نداره و مرسل است و امثال اینها، منهای اون جهت این خود این واژه هم جزء مبعدات صدور این روایت.
این تشرفا رو که میگن بعضی تشرف واقعا اسم واقعی رو میگن، بعضی هم مثالی رو وقتون تشرف جسمی مثالی میگن، بیشتر
ادراکات
خود
طرفه
که تأثیر گذاره.
حالا دو مقام چیزش نیستم که چقدر اعتبار داره چقدر اعتبار نداره، اوناش یه بحثای دیگه هست که نه در اون که در خواب نبوده، در بیداری بود، اون که مطرح هست در بیداریه. حالا من در مقام صحت و سقم اینجور ادعاها نیستم، میخوام بگم این اشکال که تعبیر معارف و مسابق و این جور تعبیرات به کار رفته این رو قرینه قرار بدیم، این قرینه نیست، حالا ذاتن اون قبوله یا قبول نیست اوناش، حالا اوناش نه، اون یه بحث دیگه است که چه مقداری اساساً این جور تشرفات، این جور کرامات، این جور چیزها حجیت داره و امثال اینا، خودش بحثی است در جای خودش باید مطرح بشه. خب بنابراین بحث این بود که اگر مرفوع زراره رو بذاریم کنار که چیز هست، جمع بین سایر روایات مشکل خاصی نداره. میمونه بحث بحثی که دیروز آغاز کردیم، اون اینه که آیا موارد جمع عرفی مشمول اخبار علاج هست یا نیست. مرحوم آخوند فرموده بودن که، یعنی اصل کلام از مرحوم شیخ، مرحوم شیخ فرموده بودن که عرف متعارف چون در موارد جمع عرفی تحیر ندارد، بنابراین اخبار علاجی هم مخصوص به مواردی هست که تحیر باشه، منشأ سؤال مصرح یا سؤال مزمری که روایت برای پاسخ به اون سؤال صادر شده رفع حیرت مخاطبین هست. امثال این محصل فرمایش مرحوم شیخ بود که مرحوم آخوند یه انقلت و قلتایی در موردشون مطرح فرموده بود. ولی من اصل این قضیه میخوام ببینم آیا واقعا این که در موارد جمع عرفی حیرت نیست مطلب درست هست یا درست نیست. اصل صغرویه مطلب رو تنقیح بکنیم، این مفروغانن گرفته شده که اینجاها حیرت وجود نداره. نه لفظ روایت نیست، بحث اینه که منساق از روایات این هست که برای دفع تحیرات میگه چه کنیم، گیر کردن، موندن، کیف نسنه. اون لحن روایات، لحن سوالات این هست که ما خب اینا اختلاف داره، ما که نمیدونیم از یه طرف باید تسلیم و قول معصوم باشیم، از یه طرف این روایات مختلف هست، چه بکنیم. به قول معروف لحن روایات این هست که چه کنم افتادم و این اینجوریه. ولی اصل این قضیه که واقعا آیا در مواردی که جمع عرفی مطرح هست همینجور هست که این آقایون فرمودن. ببینید ما در دو مقام بحث رو میخواییم دنبال. یکی این که اگر دو روایت قطعی یا صدور باشد آیا جمع عرفی میکنه؟ اینجا احتمال دیگه‌ای که مقابل جمع عرفی هست احتمال حمله بر تقیه است. ببینید اگه دو روایت قطعی و صدور باشه، یک عام می‌داره یک خاصی داره، هر دوم قطعی و صدور. عام عمومش موافق عامه باشه، مفضل مخالف عامه باشه، خاص موافق عامه باشه. آیا اینجا ما خاص رو حمله بر تقیه کنیم لموافقت دیل العامه، یا عام رو از عمومش رفعیت کنیم به قرینه خاص؟ یعنی آیا تصرف در دلالت عام کنیم یا در جهت صدور خاص؟ امر دایره بین این دو جهته. آیا اینجا عرف متعین می داند تصرف در دلالت عام را، یا اینکه تصرف در خاص رو هم مطرح می‌کنه؟ یه مرحله که حالا اول در این مورد این مرحله صحبت می‌کنیم. یه مرحله دیگه این که اگر یکشون قطعی و صدور نباشه، حالا اصلا اون جهت رو هم فعلا تو این مقام دوم تر نمی‌کنیم، عام قطعی و صدور و خاص ظنی و صدور، آیا اینجا به قرینه خاص ولو ظنی و صدور است در عام دلالت عام تصرف میکنن، یا اینکه نه به قرینه قطع به صدور عام خاص رو کنار میگذارن؟ اینم مرحله دوم مقام دوم بحث.
صورت اول هر دو مزنون و صدور باشند رو هم میگیرم.
نه حالا صورت اول رو ما فعلا تو قطعی و صدور مطرح میکنیم. البته غیر از این دو صورتی که میگم یک صورت های تلفیقی دیگه هم وجود داره که حکمش تقریبا از همین صورت ها به دست میاد. اونا رو حالا من اختصاص میدم به این دو صورت که احتمالات سنایی هم باشه که این مقدار بحث رو ساده تر بتونیم بحث کنیم، بعد اون بحث رو نسبت به صورت‌های دیگه تصریح می‌کنیم.
پس این جمع عرفی لا متعیه که شما تعبیر می‌فرمایید فقط منظور
نه اصلا بحث
دلالت
هست. آره دیگه بحث هست دلالته، اونی که بعداً می‌خوایم بحث کنیم اونه. خب ببینید اینجا اول در قطعی و صدور بحث کنیم. اگر دو تا روایت قطعی و عام قطعی و صدور و خاص قطعی و صدور هست، آقای صدر این مطلب رو مطرح کردن، اصلا گفتن جمع عرفی رو ایشون اصطلاحا گفتن دو جور مثلا جمع عرفی داریم، جمع عرفی به لحاظ مرحله دلالت، جمع عرفی به لحاظ جهت صدور. بعد گفتن جمع عرفی به لحاظ دلالت مقدم هست بر جمع عرفی به جهت صدور. و نکتش رو هم این دانستند که شیوع بیشتری داره، نکتش رو هم این دانستند. و آیا واقعا همین شده؟ تخصیص عام از تقیه آمیز حرف زدن بیشتره، چون که تقیه هم یکی از چیزهایی بوده بسیار شایع بوده، فضای یه نکته‌ای رو گاهی اوقات خلط میشه. ببینید یک فضای عرف متعارف هست، در عرف متعارف اصلا تقیه به اون معنا مطرح نیست، و یک فضایی که ائمه معصومین در این زندگی میکردن که نسبت اولیات مطالبشون هم مربوط بودن تقیه میکنن. یک کسی نقل کرد مرحوم آقای داماد یه موقع این روایت رو میخوندن که امام صادق به خلیفه عباسی یا امیرالمومنین خطاب کردن، گفتن آقای داماد گریه کردن. شرایط چه شرایطی بوده که امام صادق به خلیفه مجبور میشه یا امیرالمومنین بگه؟ به هر حال شرایط بحرانی بوده دیگه، شرایط ساده ای نبوده که اون شرایطی که به هر حال همه خشوم ها و فشارها روی دوش ائمه معصومین بوده، و ائمه معصومین هم حفظ جان خودشون و حفظ جان شیعیانشون و حفظ کیان تشیع رو، تمام اینها رو احساس میکردن و وظیفه خودشون میدونستن. اینجور نیست که حمله به تقیه خیلیش نادر باشه، به طوری که بحث تقیه جز شعار شیعه تلقی میشده. یکی از انتقادات جدی که به مذهب شیعه میکردن اینا، اینجور میگفتن مذهبشون مذهب تقیه است، عنوان این به دلیل شیوع تقیه در کلمات معصومین علیهم السلام بوده. خیلی روشن نیست که حمله به تقیه نسبت به تخصیص عام کمتر باشه. حالا این یه نکته. یه نکته مهمتر این هست که اساساً مشکل ما در تخصیص عام اینه، یه مشکل عامی که قبلا هم ما در جمع عرفی مطرح کردیم، که خواستایی که ما الان خارجن داریم غالبا بعد از وقت عمل به عام صادر شده. یک عام می‌داریم مثلا از پیغمبر صادر شده، خواستی از امام هادی علیه السلام وارد شده، اینا رو چیکار بکنیم؟ اینا رو چیکار بکنیم؟ اینها عرض کنم خدمت شما، ما گفتیم که مهم پاسخ اصلیش این هست که ما از خاص میفهمیم که یا متصل به عام یک قرینه بوده که این مورد خاص رو شامل نمی شده، قرینه حالیه، مقالیه، امثال اینها، یا اصلا اون زمان عام این فرد خاص رو نداشته، به خاطر همین انصراف داشته به غیر این فرد خاص، یا به نحو منفصل ولی قبل از وقت عمل، قبل از وقت عمل حکم خاص به هر حال بیان شده بوده، و اون خاصی که حکمش بیان شده بوده به دست ما نرسیده. خب اینجا بحث رو باید این شکلی مطرح کرد، احتمال عدم رسیدن خاص که به عنوان قرینه متصله بوده یا قرینه منفصله قبل از عمل، این احتمالش قوی تره، یا احتمال این که قرینه به اصطلاح تقیه کرده باشن؟ مرحوم شیخ این رو خیلی مستبعد میدونه که قرائن متصله نرسیده باشه، خیلی بعیده قرائن متصله نرسیده باشه. البته اونا قرینه منفصله قبل از وقت عمل خیلی مطرح نمی کنن. بس این هست، اینا میخوام بگن که این که مثلا این احتمال رو که ما حالت تقویت میکردیم، گفتیم قوی ترین احتمال همینه، بعضی این احتمال خیلی مستبعد میدونن، میگن بسیار بعیده. حالا ما اینقدر بعید نمیدونیم، ولی بحث اینه که اینقدر بعید هم نمیدونیم، آیا این احتمال احتمال متعارفتریه یا حمله بر تقیه؟ خیلی روشن نیست که حمله بر تقیه از جهت احتمالی احتمالی کمتری داشته باشه نسبت به این احتمالاتی که یک قرینه متصل به کلام بوده و عام از اول ظهورش منعقد نشده بوده، حالا یا به خاطر قرینه یا به خاطر انصرافی که داشته، یا ظهورش منعقد شده بوده قبل از وقت عمل خصوصیات و تخصیصات رو ذکر کرده بودن. احتمال عدم انتقال قرائن متصله یا منفصله مغیره معنای عام، این احتمالش بیشتر از احتمال تقیه نیست. بنابراین این که بخوایم بگیم حتما باید حمله به چیز بکنیم، این شارط نیست. خب حالا یه نکته بگم بحث رو تموم بکنم. این ممکنه بگید که سیره علما برخلافشه، این مثلا درست شیخ طوسی خیلی جاها، جایی که خاص و عام داره خاص هم رو تقیه میکنه، تو تهذیب و استبداد میبینید شیخ هم تصریح میکنه که ایشون جمع عرفی رو، یعنی به یه سری از مرجعات و اینها هست، این مرجعات رو قبل از جمع عرفی هستن تو مقدمه استفسار ذکر کرده. در مقام عملش هم همینه، شما مراجعه کنید تو تحصیب استفسار، من نشد مراجعه کنم مواردش رو عرض کنم، مراجعه بکنید نحوه عملی که شیخ طوسی داره حمله به تقیه دقیقا جز چیزای کنار زرشدی جمع دلالی ذکر کرده، چند وجه ذکر میکنه، ممکن حمله به تقیه کنه، ممکن این وجه رو ذکر بکنه. پس بنابراین این که ما بخواهیم بگیم که اون بیانی که مرحوم آقای صدر دارن که این شایعه تره، این مطلب ناتمامه. حالا چه باید بکنیم رو فردا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم.